بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. همطور که مستحضرید در فصل نهم این کتاب تقریبا مهمترین مسئله بحثای مدرنیته رو باید با هم دیگه در میون بگذاریم. تا حالا بحث بر این بود که نظام مدرنیته این آفات و نقص‌ها رو داره، ولی بعد که میخواییم بیان بگو خیلی خب حالا چطوری از این رد بشیم، اینجاست که دو تا مشکل برامون پیش میاد. یکی این که یادمون میرد که این نقص های فرهنگ مدرنیته چقدر نقصه و این عمده مشکلات ماست. نکته دوم این که راه برگشت به توحید رو به ادله مختلف به مشکل میافتیم براش. سعی شده از این دوتا خوب تجزیه و تحلیل بشه. اگه نظرتون باشه در بحث اولن و ثانیان دوتا نکته روش تأکید شد. یکی این که یادمون نره که نظام مدرنیته آهنگ توحیدی نداره، و یعنی چه که تا حدی بحث شد. دومم این که شرایط تاریخی خودمونه بشناسیم تا بفهمیم که مسئله چیز ساده ای نیست که مثلا با یه اراده طالبانی بخوایم که گذار داشته باشیم از مدرنیته. همین باعث میشه که در واقع شکست بخوریم و به نتیجه منفی برسیم. تو این قسمت بود که تأکید شد برای گذار از مدرنیته اصل اساسیش تفکر است. وقت عرض شد تفکری که خودش مدرنیته را متأثر نیست، از مدرنیته متأثر نیست، و این خیلی مشکله. ما تقریبا بعد از حذف اهل البیت سراسر تاریخمون تفکر غیر اهل البیتی بوده است، تفکر یونانی. به همین جهت هم شما می‌بینید خلفا خیلی سختشون بود که امام صادق وسط میدان تفکر باشه، اما همه فرقه ها مثلا بهترین شخصیت های یهودی و نصرانی و مجوسی در مدینه کرسی، در بغداد کرسی داشتن، صاحب نظرشو میبدن، اما میبینید فقط امام صادق اونجا هیچ میدانی نداره. سال 125 اینا اصلا اومدن یه مرکزی با کردند که کتابهای یونانیا رو ترجمه می کردن، کتابهای ایرانیا رو. عموماً هم این مترجمین آدم های بیدینی بودن، همین ابن مقفع مشهور خودمون یا اصلا بیدین هست، یا اصلا کل دهری هست به اصطلاح. یعنی فضای جهان اسلام رو به کل از تفکر حضوری محروم کردن. خیلی هم مشکل است. من هرچی فکر میکنم این چند جلسه که تو ذهنم چطوری من بتونم عرض کنم چی میخواییم بگیم، چون ذهن عزیزان آشنا نیست، حاصل اون چه میشناسن یا مدارس است یا همین کتابایی که خوندن، تاریخ 2300 ساله اصلا نمیشه اون چه میخواییم بگیم بگیم. کتاب جزوه عوالم ورود به عالم بقیت الله یه کمی کمک میکنه که این عالم بقیت اللهی چه عالمیست تا که تا محقق نشد اصلا محال است تاریخ عوض بشه. اونو باید روش کار کنم. من تو این قسمت احتمالا جلسه خیلی متوقف بشه تو قسمت این که یعنی چه اون تفکری که میتونه تفکر نجات تاریخ باشه و با اسلام شروع شد و در حجاب رفت و با غیبت امام عملا اون تفکرم در غیبته و تا اون تفکر شروع نشد اصلا نمیشه امام از غیبت در اون تفکر چیه. خب شما رو همینش هم فکر کنی که آخه اگه این تفکر شناخته شده بود، یه وقت شناخته شده است، عزم عمومی هنوز به طرفش نیست، این یه مرحله است که خیلی مرحله درخشانی خواهد بود. یه وقت اصلا هنوز شناخته نشده است تا عزم عمومی را بهش دعوت کنی. حالا مثال میزنیم، یعنی شما تو این قسمت خیلی باید حوصله‌تون زیاد باشه. من برای همین قسمت اگه یادتون باشه در قسمت سالسن یعنی صفحه 104 متوقف شدیم. میخونم آروم آروم و شما با من همکاری کنید ببینیم میتونیم لااقل ماف ضمیر ما روشن بشه تو این قسمت. میگه که درست است که ما در چنین شرایطی نمیتوانیم مدرنیته را کنار بگذاریم که هنوزم خیلی بحث داریم میریم جلو، ولی در ابتدا باید در پیدایش این یک و قوام این دو و سیر آن تأمل کنیم. شما تو بحثای گذشته به خصوص در فصل سوم به نظر من اگه بحث عزیزان دنبال می‌کردن تو قسمت پیدایش مدرنیته و انسان ابزارساز و اینکه انسانی پدید اومده است که حیات خودش را به تغییر عالم به جای تغییر خودش میدونه اونجا بحث شد. این تیکش ها ما به نظر خودمون همزبانی تونستیم با الفاظ با هم دیگه پیدا کنیم، اما توی قوام مدرنیته خیلی کار هنوز مونده است. اولا رمز قوامش چیه؟ که این میدونیم که مبنای مدرنیته وهم و خیاله. تا حدی بحث شد. خیال یه چیز خیلی زود دسترس است، ملموسه. اینه که فرهنگی که با خیال با آدم رو محاوره کنه جواب خیالهاشون رو بخواد بده خیلی زود مردم عوام میرن زیر چترش. این که شما میدید امروز عالم و آدم غربی شده است، در شرق همه غربی هست، در غربم همه غربی هست، غرب جواب وهم و خیال انسان هاست. مفصلش رو مفصل در دو جلد از جزوات تمدن‌زایی شیعه این بحث شده است. یعنی از نظر ما قلب ما آرام است که این مفصل بحث شده است، چون گاهی رو دوش ما مسئله سنگینی میکنید که مسئله هنوز اصلا روشن است. چرا؟ اونجا باید با حوصله، حتی شاید خسته بشین اونجا که سوال کننده هی سوال میکنه و ما هم خسته نمیشیم از جواب دادن، اونم با هوشیاری سوال میکنه و الحمدلله اونم خسته نشده است، با اینکه به نظر خودمون خوب بحث کردیم. یه هم نید دوباره 3 ماه 4 ماه بعد دوباره اومده است، دوباره سوال کرده، زاویاشو باز کرده. تمدن رو مقایسه کرده است. چرا مثلا تمدن یونان فرقش با تمدن غرب چیست؟ تمدن خود چیزا فرائنه کجاست؟ فرق با اینکه فرائنه بر اساس خیال تمدنشونی چرا نابود میشن ولی غرب رمز بقاش و وسعتش وقتی خیال است، این خیال تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ چیشه عمر یه تمدنی که بر اساس وهم و خیال است چگونه میشکنه؟ اینا بحثایی است که شما تو قسمت قوام مدرنیته باید کار کنی که این باید خوب روشن بشه که چگونه میمونه. وقت بعد اونجا بحث میشه خب حالا برای این که این تمدن بمونه مجبور است چه کارایی بکنه. ساده ترینش نیست که باید مردم را از حکمت عمیق فاصله بده و برای این که این کار بکنه میدونید که یه فن قشنگی داره به نام این که حکمت کهنه میشه، دورش گذشته است، به موزه سپرده شده است که مجهز است برای این کار. این کاری که شما در تمدن دون میکنید، اگه شما وقتی میخواید یه تمدن اسلامی بیارید، سراپای تمدن اسلامی از نظر تئوریک خوب میفهمه تا قدس، عالم قدس وسط نیاد اصلا هیچ زاویه این تمدن روشن نمیشه. به مثال سادش مثلا شما هم دارین در روایاتتون که من جا حلب نفسهی جا حلب کل علم و معرفت، یعنی اگه کسی از خودش نشناسد هیچ زاویه از حقایقی که دین به عنوان واقعیت و حقیقت میگه نمیتونه بشناسه. خواهم ارز کنم تعجب نکنیم که یه وقت مثلا میگیم مدرنیته اینقدر هوشیاری، عقل شیطانی به اصطلاح فاوست، عقل شیطانی تمام زوایای خیال رو اشغال میکنه، جواب میده. که خدا کمک کنه خیلی بحث بیش از این حرف هاست که من دارم با به شبا میکنم بلکی روشن بشه. نکته سوم تو همین سطر دوم سالس هم سیر این تمدنه، سیرش به کجا میکشی؟ آیا این تمدن آینده داره اصلا یا آینده نداره؟ اگه مثلا معلوم شد که خیال زود گذره است و آخرش آینده نداره، با عقل خیال محکوم میشه، این به این معناست که مثلا فردا محکوم میشه. آینده نداشتن به معنای این است که زمان سریع از بین میره، یا آینده نداشتن یعنی نمیتوند که ثمر بده. این خیلی سخت است این قسمتش. یعنی اگه خواستید این قسمت رو بفهمید باید اون قسمت بقیت اللهی فرهنگ شیعه رو بفهمید که مثلا اگر شیعه منتظر است اگه زود وجود مقدس امام زمان ظهور کنند وقت شیعه موفق است، یا نفس انتظار خودش یک نوع حیات برتر است. این تا این حال اینقدر اصرار معصوم که آقا انتظار الفرج من الفرج، حالا جواب میده میگه نه اینکه فرج خودش موفقیت است، انتظار فرج خودش فرجه. چرا؟ برای اینکه اصلا تو یه افقی، تو یک صحنه دیگه از حیات انسان زندگی میکنه. و اینجا میخواییم این بحث آینده دار بودن یه زندگی یه تمدن، اگه انشاءالله بابش تو ذهنتون باز شد خیلی چیزا جوابش براتون روشن میشه. خیلی مسائل خودتون، مشکلات اجتماعی، مشکلات روحی، نمیدونم رمز سقوط تمدن ها، باید رمز بقای یک تمدن رو معنیش اول مشخص بشه. مثلا ما میگیم انبیا دائم سینه به سینه به همدیگه میدن مکتبشون رو، بشارت میدن به پیامبر بعدی و تصدیق میکنن پیامبر قبل را، یعنی یه خط سمردهی هم. خب اولی باید روشن بشه اینکه این سه ساده ای نیست که حالا جا چهار تا جامعه شناسه بنیان شده توسط یهودیت بریده از تاریخ میخواد تاریخ ما را تحلیل کنه، ما اینا را بخواهیم تو اون حوزه بحث کنیم. خیلی حرف عمیق تر از این حرف هاست. یعنی چه پیامبر قبلی مبشره؟ پیامبر قبلی در واقع مبشر پیامبر بعدی است و مصدق پیامبر قبلی. این یه حرفیه که یعنی یه خط حیات ثمردهی همیشه است. حالا تو هر نقطه این تاریخ هر کس بمونه در آینده داری است، وقت مقابلش هر جا دیگه هر کس بمونه، این تئوریش حالا فعلا دقت کن شعار آن ممکن است ما بده، هر جا بمونه در بی آیندگیه. وقت برای خوب به ایناش دقت کنید، اگر کسی احساس بی آیندگی کرد در تمدنش چگونه عکس العمل نشون میده؟ میخواد مغول باشه، میخواد فرهنگ رنسانس باشه، دیگه فرق نمیکنه. برای بقای خودش نفی غیر رو همواره میکنه، یعنی دشمنش رو کی میبینه؟ اون که غیر اینه، همون تمامیت خواهی که شعار اروپایی هست به رقیبشون. اصلا جنس تمدنه رقیب انبیا است. خب این حالا بحث میبرد، مثلا ما هم تا مختصری در مباحثمون ادامه داریم بحثا. خب حالا میریم جلو، هنوز بحث مبهمه. و سپس حالا تا اینجا خوب دقت کن، این ستا باید روشن بشه. برای خارج شدن از آن ادعاها را کنار باید گذاشت و با جدیتی بیشتر از آنچه هست وارد یک برنامه دراز مدت گشت، و این بدون تفکر عمیق در دوتا چیز، در شناخت اسلام قدسی و شناخت غرب قدسی ستیز ممکن نیست. چند تا جمله اینجا باید روش کار بشه. اولا یادتون باشه که طالبانی عمل کردن، زود فکر کنیم میتونیم برنامه مقابله با مدرنیته را ایجاد کردن، همطور که اون جلسه هم عرض کردن، این هم یأس میارد هم شکست. یأس از این که هرگز به دژ مدرنیته نمیشه حمله کرد، و شکستش هم اینه که بعد آدم نتیجه دستش نیست. خودی از این بدتر نمیشه. اینجا در واقع تقویت مدرنیته است. نتیجه چی میشه؟ به این جمله دقت کنیم، به عقب انداختن اون پیروزی است. تأخر به حجاب بردن نظام بقیت الله. این نکته حالا چیزی نیست چون باز بحث میکنیم. مسئله یه تفکر عمیق. اصلا تفکر یخت شما فکر کنید که چه چیزی تفکر است، چه چیزی تفکر نیست. زود با من به نظرم همراه میشین که راجع به چیزایی که نیست اگه فکر کنیم تفکر نیست. تا اینجا مگه زود با من نمیاد؟ آقا ما دو روز فکر میکنیم راجع به این که الان سه‌شنبه است. یکی اینجوری بیاد با شما فکر کنید میگوید تو فکر نکردی؟ امروز جمعه است، تو رو چیزی فکر کردی که اصلا نیست. خب ببینید شما چقدر اول راحت میاد. اون قصه شوخی مشهور که میگفتن طرف دیوونه، تو دیوونه خونه، سه چهار ماه نشسته بوده به این تیر وسط دیوونه خونه هی فکر میکرد، تأمل. بعد از این سه چهار ماه سریعا رفت از این دفتر تیمارستان تقاضا کرد یه برگه و قلم به من بدین، یه چیزی نوشت و با یه زحمتی رفت اون بالا چسبون نوک اونجا. بعد که رفتن دیدن نوشته است اینجا نوک تیره برق است. خب ببین دقیقا همینه، یعنی فکر نیست. این چرا مثلا دادم میخنده داخل این که کار نشد که فکر نیست. فکر یعنی یه چیزی که نیست، بلندتر از این است که در دسترس باشه. تازه نوک اینجا، یعنی واقعا اینجا نوک تیره، حالا تیره بخونم بخوابونم کجا نوکشه؟ یعنی این به نسبت هست جا میخورینده ها، یعنی اصلا ما نوک ها بالا و پایین اینا در عالم نداری، اینا مال نسبت هاست. حالا واردش خیلی مفصل نشید. خب حالا شما حساب کنید اگه این تیره بخوابونی دیگه نوکش دید. تازه حالا این نوک تیر است، خیلی خوب که چی؟ این که بدیهی است. نمد سبزوار از پشم است، زیر ابروی بنده یک چشم است. حالا بفرمایید زیر ابروی شما مگه گوشه؟ خب اینا که فکر نیست. یخته بریم جلوتر. هر چیز اعتباری که نسبت به شما فکر کنید بیفکرید. اعتباریات یعنی چی؟ مثلا اعتبار کردن این پشما را باش این قالی را ببافند با این نقشه، میشه قالی ناینی، با این پشما با این رنگا این قالی را با این نقشه ببافند میشه قالی اصفهانی. حالا میبینید طرف مخیه، چه مخیه است؟ تمام قالی ها را با انواع نقشا و سالهای بافتشون میشناسه. خب این چی میشناسه؟ هیچیه اینا آخه، اصلا چیزی نی. یخت پشم اسم، ما اسمشا به این دلیل گذاشتیم قالی ناینی، این اسم ماست. یادم است یه بار خیلی وقت پیش بود، یه آمریکایی 400 تا ماشین از جلوش رد شدن با شماره 7 رقمی. بعد ازش میپرسید که ماشین 15 شمارهش چند بود؟ میگفت ماشین 400 300 میگفت. حالا سوال نیست این چی میدونه؟ هیچی. چرا؟ آقا اومدن برای اینکه این ماشین گم نشه، قاطی ماشین هم نره، این شماره رو بشه. شماره خودش چیه؟ اعتبار ماست. خب دنیای بی فکر. حالا فکر چیه؟ حالا نمیخوام رو اینا بمونیم. یه چیز هست که فکر راجع به این فکر است، به نام وجود. وجود وجوده دیگه، غیر وجود غیر وجوده دیگه. مصدق کنم فکر راجع به غیر وجود خب فکر نیست. همین مثال رو برای همین زدم. پس فکر راجع به وجود فکره. یه بحث دیگه هست، خدا رحمت کند علامه طباطبایی را، تمام اصول فلسفه مقاله ششم، فرمان که بله برای برای ارتباط انسان‌ها با همدیگه باید یک سری چیزا رو اعتبار کرد. یه وقت اسم میگن ما در زندگی به اعتباریات نیاز نداریم. چرا؟ خب ما بالاخره باید اسم این خیابون مشخص بشه. پیامبر خدا اسم برای اصحاباشون میذاشتن، اسم که اعتباریه. او برای اینکه دیگه گیج نشن میگن آقا اون اثار رو بیار، هی نگن اون یکی رو اون یکی رو، اسم میذاشتن برای اینکه بتونیم مناسبات انسانی و اجتماعیمون رو درست طی کنیم. خب اسم میذاریم، اما یادمون باشه اسم گذاری که حکایت از واقعیت نیست، حکایت هست اعتبار ماست. همیشه این مثال میزنم، مثلا اصفهان واقعا یه چیزه در خارج به نام اصفهان. خب که ذهنا حالا حوصله کنیم چقدر ما در بیفکری. خب در بیفکری که نمیشه دو وقت به جایی رسید. خیلی دقت کنید، یک روز اگه من موفق میشدم به شما بگم که تا اونجا شه به نظرم الحمدلله بحث شد که چرا میگیم غرب در توهم معرفتی است، اما تو این قسمت که تماما در بیفکری است، شرط است نیست که روشن بشید که تماما در اعتباریات به سر میبریم. اصلا کاری به واقعیتی موجود به معنای حقیقت ما منظورمون است، یعنی به حقایق اصلا نظر مطلقا نداره. همون بحثی که از کربن اومد که قربان گفت که اصلا نظام طولی ملائکه در غرب مقفول عنه شده است و بنابراین اصلا کاری به حقیقت که حقیقت واقعیت است. اینا رو جامعه شناسا ساختن که یه واقعیت داریم یه حقیقت. نه، ما فقط حقیقت داریم. حقیقت ظهورات مختلف داره، از جمله همین کار شما هم ظهورات حقیقت نفس خودتون هستیم. اونطوری نیست. اصفهان نداریم، اعتبار ماست که آقا از اینجا مثلا اصفهان است و چون ما تو این از اینجا به دنیا آمدیم اصفهانی هستیم. مثلا گفت مورچه چیه که کله پاچش باشه، اصلا خود اصفهان چیه که اصفهانی بودنش. حالا بعدا ما اینا رو هویت خودمون بگیریم، هویت هیچی. فکر یعنی راجب وجود. شاید بگم سخت ترین کاری که بشر عموماً نمیتونه بکنه الا با نور انبیا، فکر راجب وجود است. عموماً مردم نسبت به ذات نمیتونن فکر کنن. ببینید الان خودش هم که میخواد معرفی کنه، ببینید هیچیاش معرفی میکنه. تعریف حدی که ما نمیتونیم بکنیم، تعریف رسمی میکنیم به قول معروف، یعنی تو فلسفه میخونید رسم یعنی اعتباری. مثلا میفرماید این آقا اهل اصفهان، فرزند فلانی، سابقش اینه، فامیلش اینه، اینقدر درس خونده. اینا کدوماش هست؟ اصفهان فرزند فلانی، یه نسبت است. نسبت خونشون کجاست؟ درس اعتبارات است بین من، حقیقت من. یعنی معرفی انسانها از هیچی انسان هاست، از نسبت هاست. خب کی کیا میشناسه؟ حالا میخوایم راجع به آقا فکر کنیم دیگه. ما راجع به هیچیش فقط علم داریم، خب راجع به هیچی هم که نمیشه فکر. حوصله کنیم، خیلی بیش از این هاست. هنوز نمیتونم حرفمو بزنم. بشر یه چیزی که تو قرآن، من خودم شاید عزیزان چه علت این که خیلی ارادت دارم به المیزان و واقعا معتقدم آینده جهان را قرآنی که بر منظر علامه طباطبایی است میتونه نجات بده. اصلا رمز و رموزش تو همین یک کلمه است که چی؟ علامه طباطبایی رحمت الله علیه با شناخت بسیار خوب غرب، غرب رو علامه وقتی نجف بودن با شناخت افکار مثل هیوم همه غرب را میشناسن، یعنی به اصطلاح میگن جوهره غرب را علامه خوب شناخته است. بعد قرآن کارش چیه؟ قرآن نجات بشر است در هر زمانی. خب حالا هر زمانی یک سری اقتضاعات داره، باید از دل قرآن اون نوری که این ظلمت اون زمانه را میتونه بشناسوند و راه بشر را باز کند به سوی نور، از قرآن گرفت. به وسیله چی؟ به وسیله عالمان اهل فکر. حالا فکر چیه که اینا عالمشن؟ فکر عالمی که نرسته باشه به فکر هیچ وقت با قرآن ارتباط پیدا نمیکنه. فکر چیه؟ همین که تو پاورقی یه اشاره کرده ایم، حالا ما میخواییم حالا بابش رو بکنیم. فکر یعنی تفکر حضوری. بگوید عرفان، طور نیست. فقط حواستون باشه عرفانی که مدرنیته معرفی کنه، نه. عرفانی یعنی اهل البت. اهل البت فکرشون از مطالعه است یا از قلبه؟ زید آیه نوشتیم دیگه، لهم قلوبون یعقلون بها، زید همین صفحه تو پاورق. یعنی پیغمبر خدا آیه قرآن آورده است که یه عده‌ای میتونن رمز و راز سقوط تمدن ها را ببینن. این آیه سوره حج دیگه، نه این بوده آدرس شد. چرا 46 سوره حج میگه که اولم یسیرو فل ارض. آیا این مردمی که پیغمبر اومدن رو به رو تو واسدن و میگن دین تو کار ازش نمیاد، اینا تونستن فکر کنن راجع به سقوط تمدن ها؟ چه رمز و راز بی ثمری جهتگیری های تاریخی ملت ها را رفتن فکر کنن؟ شما با این دید نگاه کنید، آخه این همه انرژی برای بقای فرعون یا شاه یا رونسانس. حالا شما فعلا در شرایط نیروسازی برای بقای این تمدنی. من یه مثالی زدم تو همون بحثای تمدن‌زایی، انشاءالله اونا باز عنایت بفرمایید. ببینید یه وقت یه دیواری کج است، انرژی میخوایم صرف کنیم راستش کنیم. یه وقت یه دیواری راست است، میخوایم انرژی صرف کنیم حفظش کنیم. هر دوتا اینا انرژی میخواد، اما خیلی فرق است. حالا اونجا باید روشن بشه که مدرنیته قصهش قصه دیوار کجیه که انرژی صرف میکنه، یا حفظش کنه یا راستش کنه. چرا؟ همطور که عرض کردیم اصلا با ناموس عالم غیب منقطع است. ولی نظام اسلامی هم باید حفظ کرد. اولا حفظ کردنش ثمردهی است. دیوار کجا نمیتونه آخش میفته، جنس کجی افتادنه. بنابراین بعد از یه مدتی میبینیم که چی؟ اهلکو، هلاک شدن، لما ظلم، چون که اینا ظالم بودن. خب ظلمم بگیرید که از جایگاه خودش اشیا رو خارج کرده. خب حالا میگیم اهل البیت تفکرند. دلیلمون چیه؟ این همین ابو حنیفه مشهور یه نامه ای داره به امام صادق علیه السلام، میگه ای پسر پیغمبر که پیش هیچ استادی درس نخونده و تمام عالمان را به خودت محتاج کرده ای، این سوال ما را جواب بده. باید سوال کنه با، ولی اینجوری سوال میکنه. یا همین غزالی وقتی که فرار کرد از دم و دستگاه خلفا و سلطان سنجر، اومد رفت توس دیگه. بعد سلطان سنجر نامه برش می نویسه. خب لو رفت دیگه، یعنی بعد فرار کرده گم شده. خیلی قشنگ زندگی نام غزال. دو تا نکته توشه. اولا کربن میگه که اون چه کش امامان شیعه از اول متوجه بودن، غزالی آخر متوجه شد. چون غزالی متوجه شد که علمی که باید نجات بده بشرا، کتب کتبا و کتاب و مدرسه و اینا نیست. عکسش میگه مثلا علمای ما علمشون مذکر علم اهل البیت است، مثل قرآنه. اما یه وقت است میخواییم با علم یونانی مثلا بشر نجات بدیم، یا هر چی با جامعه شناسی اینا، با اینجا حوصله کرده. یه وقت است ممکن است بگوید فلانی پس تو اگه اینجوری، پس چرا مثلا میگوید فلسفه بخونیم؟ بحث گذار غیر بحث مقصد است. نه همش ترسم قاطی بشه. با بعد غزالی آخر اون بالاخره بعد از اینکه گم شده اینا، یواشکی سر در آورد از شهر و تولدگاه خودش توس. بعد که خب سلطان سنجر نامه برش می‌نویسه، میاد خدمت همون مقبره امام رضا علیه السلام. نامش هست توی غزالی، نامه مال جلال همایی. بعد جواب میده به سلطان سنجر، میگه چون قصد کردم که دیگر در خدمت هیچ سلطانی نباشم، از کنار سلطان دین امام رضا سامن الائمه به شما نامه می نویسم که نمیتونم در خدمتتون باشم. خب حرف اینه که این نگاه که نگاهیست که میخواد دیگه از یه زاویه در خدمت سلطان دیگه ای باشید. آیت الله جوادی حفظه الله می فرمان هر چه حرف حسابی غزالی داره مال آخر عمرش است که شیعه شده است. حالا این شیعه شدن غزالی به معنای فکر است یا لفظ و ایناست؟ نه، هیچ وقت شما از غزالی یک کلمه هم نمی شنوید که من شیعه شدم. این عالمان فکر شناسن که می فهمن که این فکر شیعه است. میخواد اسمش محی الدین باشه، میخواد مولوی شهیدن. آیت الله جوادی معتقدن محی الدین شیعه است، مولوی شیعه. هرگز هم معنی حرفشون این نیست که یعنی اینا مثلا فقهشون شیعه. یا آقا این فقه شیعه است. کربن هم خب نکته قشنگی. خب حالا برگردیم به فکر. ائمه فکر دارن یا ندارن؟ این که من تو اون پاراگراف دوم صفحه 104 اون جلسه عرض کردم که ولی ملتی که با داشتن فرهنگ تشیع و امکان این بازخیزی را با دل و دست و پا و سر دارند، برای رسیدن به این عزم عمومی راه دشواری را نباید طی کنند. میخوام الان مبانیش را بگم، هنوزم ابهام زیاد داره بحث. ائمه فکر دارن یا ندارن؟ نمیشه که نداشته باشه. خب این همه حرف، این همه سخن برای بشریت، خب فکر پشتش است دیگه. این فکر، فکر دیدن وجود است یا فکر کردن وجود؟ تا اینجا هم سریعا با من میان اونایی که بحثای چی بود، بحثای آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ میشود کار کرده باشن، به نظرم راحت با من میان که فکر راجع به وجود یعنی دیدن، خود دیدن فکره. آیه رو ببینید، سوره حج، لهم قلوبون یعقلون بها، میگه آیا اینا یه قلبی ندارن که تعقل کنن؟ شما تا حالا همچنین شنده بودیم که با قلب تعقل کنی؟ همیشه آدم میگه خب با عقل تعقل کنی، این میگه نه، یه دی هستن با قلبشون تعقل میکنن. با قلب تعقل کردن یعنی رسیدن به انکشاف. خوب گوش بدید، حالا این انکشاف خودش هی مسائل برا ما باز میکنه. خب میشه تعقل دیگه، تعقل مگه شما اگه فکر نمی کنید تا بتونید مسئله ای رو حل کنید؟ خب این اگر فرهنگی به صحنه بیاد راجع به وجود فکر کنه، وجود خارجیت داره یا مفهومیت؟ ببینید وجود، وجود همینجاست که عرض میکنم تعجب میکنید چرا محی الدین به ظاهر غیر شیعه اینقدر علمای شیعه بر کتابا شرح نوشتن، برای که فکر شیعه است. خب حالا فکرش ها گسته و نبوغ هم داره، من چاره ای ندارم جز این که بگم هایدگر هم همینطور است تو این قضیه. یعنی شما اگه کتاب هایدگر رو بخونین، هایدگر فقط زبانش زبانی است که به نظرم باز همون شیعه میتونه بفهمه چی میگه. دقیقا همین حرفه، میگه آقا اگر نسبت به وجود کسی فکر نکنه، محال است آینده غرب را بتونه از بین، یعنی آینده ای ماوراء غرب را بتونه به وجود بیاره. میگه نجات به فکر است، ولی فکری که اون میگه ببینید جاپاش تو شیعه است و امامان شیعه عین اون فکرن. روایت از امام صادق نگاه کنید، افضل العباده، تعجب نکنید، افضل العباده ادمان و تفکر فی الله. ادمان یعنی چه؟ ادامه دادن مستدام، تفکر فی الله. اینقدر میگه به ما نگفتن راجع به خدا فکر نکنی، لا تتفکروا فی الله. خب امام صادق میفرمون بالاترین فکر، افضل العز میخوام، بالاترین عباده ادمان و تفکر فی الله و فی آلائه. این راجب خدا فکر کردن، چه میگه خدا عین وجود نیست، عین وجود است دیگه، فقط وجود شیرین دینی، نه وجود خشک فلسفی. وجود فلسفی اصلا نیست مفهومه، وجود دینی عین وجود یعنی عین حیات، عین علم، عین قدرت، مگه نه؟ عین وجود، وجود مساوی با کمال دیگه، عدم مساوی با نقص. پس وقتی عدم مساوی با نقص، وجود مساوی با کمال، پس عین وجود عین کمال است دیگه. خب حیات کمال است، پس عین وجود عین حیات است. یعنی شما اینجا باید شیرین بشه نگاهتون که وقتی میگون عین وجود یعنی تماما روبروی خودتون حیات ببینید، نه موجود حی. میشه اشعری، دقت کردین؟ اشعری میگه خدا و صفات، شیعه میگه چی؟ خدا همون صفات، اتحاد بین ذات و صفات. حالا ببینید فکر کاربردی رو ببینید، یعنی اگه امروز شما بخواید از ظلمات آخر الزمان درآید، حتما باید فکر کنید، فکر شیعه. اصلا این بحث اتحاد بین ذات و صفات را ائمه به ما یاد دادن، مقابل کیا؟ معتزله اصلا نفی صفات میکردن، گفتن خدا صفت نداره. اشاعره میدیدن این نمیشه، میگفتن خب صفت داره. بعد میگفتیم خب خداست، میگفتن نه تا قدیم داریم، هشت تا صفت قدیم، خدا هم قدیم. آبروشون از نه تا قدیم داره. یک بلبشونی وقتی اهل البیت اومدن گفتن نه آقا فکر کن خود اون که حیس خدا، یعنی در واقع ما خدا نداریم در خارج، چی داریم؟ حی. شما تو دعا ببینید دارین حی قیوم سمی، خب حالا حیی که قیوم است، قیومی که حیات، خب حالا میتونید فکر کنید این چه فکریه؟ این فکر قلب میبیند و عقل میفهمد، یا تو مدرسه استدلال میکنیم که آقا چون واجب هر ممکن الوجودی به واجب الوجود ختم میشه پس باید که یه واجب الوجودی باشه، این چه ربطی به ما داره؟ ما باید ببینیم، ما باید نگاه کنیم قلوبون یعقلون بها. حالا ببینید فکر معنیش چی شد. فکر افضل العباده. میگه عبادت این نیست که ما با خدا رابطه برقرار کنیم. میگه خب بهترین رابطه نیست که ببینیش. حالا بخوای ببینیش بهترین عبادته. حالا بخوای ببینیش خب باید اول ببینی چطوری میخوای ببینی، باید فکر کنی. فکر چه بخوای بکنی؟ باید قلب داشته باشی. قلب که نداشته باشی فکر نداری. حالا ببین فکر اهل البیت اینجا چه معنایی میده. اهل البیت هیچ جا درس نخوندن، ولی فرهنگی است که همه را میخوان وارد کنن نگذاشتن. خیلی قصه میخورن که چطور ما میتونیم یه روزی بفهمونیم یعنی چه حب علی علیه السلام، یعنی چه. آنی که من میگم حب علی، شما ذهن جامعه میره تو چی؟ چهار تا آدمی، یه چیزای علکی، آدم های سطحی، یه حب احساساتی. ما هم هیچ باید نگویم. آنی که بگویم آقا حب علی بالاترین افق یک نگاهیست که انسان میتونه بهش برسه، چون اونا مجسمه فکرن، اصلا مذکر فکرن. درست عکسش مگه نشده؟ یه دی به نام حب امیرالمومنین اصلا هیچ، اخباریون سطحیه، هیچ دیگه، همه چیز وارونه شده است دیگه، آخر زمان همه چی وارونه میشه. فکر. حالا پس ببینیم میتونم با یه کلمه بگم هر جا پای حضور اعتباریات هست به معنای اصالت به اعتباریات، اونجا فکر نیست، اونجا فکر نیست، عالم بی فکریست. هر چی میخواید حالا بریم جلو، هر جا پای اصالت دادن به وجود است. کدوم اس وجود؟ وجود در خارج. ما از در دفاعمون از ملا صدرا اینجا سا، ما قبول نداریم که حرف ملا صدرا هم حرف آنسلم هست. آنسلم یه برهان داره به نام برهان وجودی آنسلم. دروغ میگن اونا که خیلی نفهمیدن. آنسلم اصلا کل بحثش مفهومیه. ببینیم من حالا میگم، چون میگن حالا هم دکارت از اون استفاده کرد، خوب است که اینا رو بدونی. ببینی دکارت میگه چی؟ خوشت نمیاد اولش. میگه آقا من به مطلق فکر میکنم. به مطلق، یعنی مطلق چیزی که هیچ حدی نداشته باشه. اون چه که من میبینم محدود است. پس باید یه موجودی باشد به نام مطلق که این فکر مطلق را به من داده باشه. اثبات وجود خدا میکنه، دستش هم درد نکنه. همه هم میگن باریکلا، خیلی خوب از این تو محافظ دوباره دقت کنی. میگه چون که اون چه من باش ارتباط دارم در خارج محدوده، از اون بر فکر مطلق دارم، پس باید یه مطلقی باشد که این مطلق بودنش به من داده باشه. و چون خدا به من دروغ نمیگه، پس بنابراین هرچی هم بیرون میبینم شک نباید بکنم، چون با حسم میبینم، این حسم هم خدا داده است، پس بنابراین باید به حسم هم اعتماد کنم، پس بنابراین شکاکم دیگه نیستم. شک دکارتی رو میخواد اینجوری از خودش بزودایی. همین آقای هیک یه اسقف آمریکایی است، همزم زنده است، فوق العاده زده خدا هست، یعنی عجیب، اسقف زده خدا و دین. میگه که کتاب داره به نام فلسفه دین، خیلی هم قشنگه به نظر من حرف هیگ اینجا درسته. میگه این خداییست که تو ذهن تو ساختی، چرا تو داره به خدای خارجی. مرحوم شهید مطهری خدا رحمتشون کنه، نه لازم نیست این مطلق را شما از منشأ مطلق داشته باشی، محدودیت رو گرفته، ذهنت محدودیتش رو برداشته، مطلق رو ساخته است. حالا چه هیگ بگه چه آقای مطهری، ملا صدرا اصلا اینا نیست، نفهمیدن که میگن ملا صدرا اصالت وجودش همون برهان آنسلمس یا دکارت. نه، ملا صدرا میگه آقا در خارج، اصلا از اول و حکمتش رو ببینید، میگه که اون چه در خارج است یا عین وجود است یا به عین وجود خطر. این فلسفه کجا، اون فلسفه کجا؟ این اصلا از اول نظرش به خارجیته. این اصالت وجود مفهومی نیست، اصالت وجود خارجی است. خب این مکتب چرا من عرض کردم، یه بار حوصله‌ام بکنید ببینید، فلسفه ملا صدرا قله فلسفه است، نگفتم قله فکر است. چرا؟ فلسفه‌ای که نهایتاً به وجود برسه، وجود بالاتر نداره دیگه. بالاتر وجود چی؟ اینه که میگم بشر، این لغت ها را که میگم حفظ کنین چون اینا زبان امروز این افکاره، بشر امروز در فلسفه ملا صدرا با تمامیت فلسفه روبرو شده است. بعدش چیه؟ بعدش شروع تمدنی مبتنی بر این فلسفه که تو اون پارسال تو این سمینار پاتوق شیشه من رو این بحث کردم که چرا میگیم که بعد، یعنی ملا صدرا بنیان تمدن شیعه رو پایه هاش را ریخته است. دل نمیخواد این حرف. ببینید تمدنی بی فلسفه که نمیشه که، تمدن میخواد محاوره کنه با غیر، با شیعه ها که تمدن باید خودشه برای غیر ثابت کنه، زبان محاوره با غیر فلسفه است. نمیشه تو بگم قول صادق که به غیر که، اینجاست که حالا این فلسفه باید به تمامیت رسیده باشه. اینجا تمامیت یعنی اون چه استعداد دارد از ارسطو شروع شده است الان به انتها رسیده است. چرا؟ برای اینکه به وجود، موضوع فلسفه شده است وجود. خب از وجودم بالاتر که نیست که. وقت این فلسفه اینجا یه خود اشکال پیش میاد، درسته که وقتی میخواد بحث کنه بین وجود مفهومی و وجود خارجی در بحثش فرق نمیذاره ملا صدرا، اما وقتی داره نظر میکنه به کدوم وجود نظر میکنه؟ به وجود خارجی. پس شروع تفکر است، پس تفکر میشه با فلسفه. یعنی در واقع من تو همین کتاب آقای باربر بارها حاشیه نوشتم، همین کتاب علم و دین، که دقیقا مشکل باربر نیست یه ملا صدرا نداره. باربر فوق العاده قوی است تو این کتاب علم و دین، انصافا خیلی زحمت کشیده، استاد کرسی دینشناسی دانشگاه سوربن بوده است، زحمت کشه، فیزیسیانی است که اینقدر تونسته در دین موفق باشه، واقعا موفقه. اما شما ببینید دقیقا یه جا گیر داره، ملا صدرا نداره. بنده خلاصه کردم کتاب، این همین کتاب جزوه چیزه، چی بهش میگن؟ کلام جدید. در کلام جدید بنده فقط کمک باربر رفتم تو همین قسمته که این بنده خدا مونده است، یعنی تشکیک وجود ها نتونسته درا، اصالت وجود هم نتونسته درا. اگه این دوتا نکته رو باربر داشت، کتابش اسفار ملا صدرا بود در قرن، همین کتاب علم و دین. خب حالا ببینید، پس رسیدیم به این که فکر باید راجع به وجود باشه. برگردیم به هایدگر، هایدگر همینو میگه، میگه آقا تا وجود وسط نباشه فکر موجود نیست. خب اگه امروز هیچی هم یاد نگرفتید رو این فکر کنید، تا وجود وسط نباشه فکر نیست. حالا برگردیم ببینیم که کی راجع به وجود فکر میکنه. همه دارن به موجود فکر میکنن، موجود محدودیت هاست. ببینید راجع به من اصفهانیه، نمیدونم پسر فلانیه، طایفه فلانیه، مدرک فلانی فکر کردن، راجع به وجود فکر نکردی، همه اینا اعتبار شد. بشر فعلا در فکر نیست. اگه شنیدین یه دی میگن بشر اصلا هنوز فکر را شروع نکرده، جا نخورید، فکر نیست. ممکن است بگوید ریاضیات، اونجا تو شیعه و تمدنزایی رو اینم بحث شده، ریاضیات خودش به خودی خود میتونه مقدمه فکر باشه، ولی چون موضوعش کمیت هاست به حقایق نمیرسه. ببینید شما در ریاضیات چه کار میکنید؟ میاد کمیت ها رو محاسبه میکنید، فکر ریاضی فکر است، خودش یه قاعده است، اما موضوعش موضوع کمیت هاست. فلسفه موضوعش حقایق است، اما رابطه با مفهوم حقایق داره. مفهومم که مفهوم تری چقدر تره؟ بحثاش شده ببینیم؟ هیچی تر نیست. مفهوم خدا چقدر خداست؟ هیچی خدا نیست. خب پس دو قدم با من بیان، یه راه بیشتر نمونه. باید فکر کرد، لازمش اینه که مو حقایق در خارج باشن، با خود حقایق ارتباط داشت. این میشه قلب. لهم قلوبون یعقلونه بها، فرهنگ شیعه و اهل البیت. خب ما نمیخوام اینجا بحث شیعه بکنم، من بحثم اینه، اتفاقا میگم هایدگر محمود این حرفی که شما میزنی رو میخوام روش تجزیه که باید راجع به وجود فکر کنم. آنی که شما میان راجع به وجود فکر کنین، راجع به چی فکر میکنین؟ موجود فکر میکنین، دیگه فایده نداره. حالا مثال میزنیم، زد خنده که من به عکس خوبان جهان در پرده عیان باشم و بی پرده نهان. خدا رو ببینی؟ شما میخوای خدا رو ببینی؟ نیست. با چی میبینی؟ با حجاباش. به اسم حی جلوه میکنه، به اسم قیوم. مثلا گیاه ها رو ببینید، تجلی اسم حی خداوند است. خب حالا میخواد خدا خودش نشون بده، با چی نشون میده؟ با پرده. این گیاها که تجلی اسم حی خداوندن، حجاب خداوندم هستن یا نیستن؟ حجابن. مثال اونو عوض میکنی، خورشید خودش میخواد نشون بده، با چی نشون میده؟ با نورش. حالا این نورش مانع نمیشه مگه که ما خورشیده ببینیم؟ یعنی همون حجابش عامل نشون دادنش است و همون هم حجابش است. خب حالا میخوایم یه چیزی رو ببینیم که حضورش، ظهورش به حجابشه و حجابش خب حجابشه. چطوری ببینیم؟ میخوای خدا رو ببینیم. خب حالا میخوای ببینی؟ نیست. خودش اگه بخوای ببینی که نمیتونی ببینی. به چی باید ببینی؟ به پرده ببینی. خب پرده است دیگه. زد خنده که من به عکس خوبان جهان با پرده عیان باشم و بی پرده نهان. یه پارادوکس شد اینجا. برای همین است که تا کسی نتونه به این مقام قلبی برسه که همین رو بگه، بگه حجاب روی تو هم روی توست در همه حال، نهان ز چشم جهانی ز بس که پیدایی. خب حالا الحمدلله اون چه میخواستم بگم روشن شد. که تا فرهنگ شهودی و حضوری که فقط مخصوص تفکر اهل البیت است به صحنه نیاد، اصلا تفکری واقع نمیشه که ما بخوایم از مدرنیته بگذریم. حالا برین تاریخ ها نگاه کنید، چرا اینقدر مزاحم اهل البیت بودن؟ چرا نمیخواستن؟ مثلا ابن میمون یهودی کرسی داره در بغداد، چرا پسر پیغمبر نداره؟ برای که پسر پیغمبر اگه بیاد تمام بیفکری مدعیان به فکر میره. خب نمیذاره. برای همینم جالبه شما ببینید مثلا در تا القاعده به اسم ضد آمریکایی فقط شیعه میکشن. خود این زرقاوی گفته بود من افتخار میکنم که 114 شیعه تالا کشته. چرا؟ نفهمیدی؟ بفهمید. اصلا این حرفا نیست، اصلا سیاسی نیست، قضیه معرفتی است. حضور یک فکر است در مقابل یک فکر. شما نگاه سیاسی بکنید بی فکری تو شروع میشه. بی نگاه سیاسی یعنی چی؟ نگاه محدود. امام رحمت الله علیه بنیان گذار انقلاب در یه افق دیگه همه این چیزا رو نگاه میکردن. حالا داریم وقتمون میره، ما همین پاراگراف رو چقدرش میتونیم بخونیم. گفت که و این بدونه این، پس مشخص شد آنچه ها بیشتر از اینجا میخونیم که سپس برای خارج شدن از آن ادعاها را کنار گذار، باید کنار گذار و و با جدیتی بیشتر از آنچه هست وارد یک برنامه دراز مدت کرد. همینجا نمیدونم متوجه شدید چرا باید نشاط دارید یا نه؟ یعنی الان شما تو این وادی حرکت کنید، به نظرم بعدا من شاید بتونم روشن کنم، کنار امام صادق میتونید خودتون رو حس کنید. یعنی اصلا میرین توی دنیای دیگه، همون که ما مدعیم شیعه میره دیگه. حالا و این بدون تفکر عمیق در شناخت اسلام قدسی و غرب قدسی ستیز ممکن است. آری این طور نیست که فکر کنیم. خیلی به این جمله دقت کنیم. تا هنوز ما گرفتار ماهیت ها هستیم نمیتونیم این جمله را بفهمیم. جمله اینه، این طور نیست که فکر کنیم هر چیزی را با هر چیزی میتوان جمع کرد. اصلا تا عالم یه فکری نیاد نمیشه که ما در اون صحنه تغییر رفتار بدیم. کار باید بشه داره. فقط جمله داشته باشیم. همونطور که روشن شد تصور جمع اسلام با مدرنیته یک تصور خیالی است، به حمد الله یادتون هست، ولی این طور هم نیست که به راحتی بتوان از مدرنیته آزاد شد. هر کی میخواد زود از مدرنیته آزاد شه، این هیچی فکر نداره، نه مدرنیته رو شناخته است، نه پیدایش و قوام و سیرش رو شناخته است، نه تفکر میتونه بکنه، چون تا تفکر نکنه که نمیتونه مدرنیته رو بشناسه. ما باید بدانیم که در کجای تاریخ هستیم، از واقعیت خود غفلت نکنیم و باید بدانیم به کجا میرویم و به کجا میتوانیم برویم. شما نمیتونید که من بارها عرض کردم فرمایش امام دارن خیلی بصیرانه، فرمان از خود شروع کنید. این از خود شروع کنید رو ممکنه شما به اون خب یعنی مثلا خودمون کامپیوتر بسازیم، آره خودمون باید مثلا هسته‌ای داشت، آره. اما یادتون باشه اگر از خود شروع کنید که بعدا میرسیم در عالم تحقق تشیع، بعد یواش یواش ببینیم که مناسبات و تمدنی به وجود میاد که این تمدن مذکر غرب نیست دیگه، مذکر دینه. مثال ساده‌شو میزنم بعدش ببینید. شما مثلا ببینید دین با غیب روبرو است، غیب محدودیت نداره. وقتی محدودیت نداره انسانی که غیبا بخواد نمیتونه تو آپارتمان دیگه زندگی کنه. تو خونه های توحیدی رو ببینید، حیات داره، حیاتش گل داره، حوض داره، چون اینا مذکر قلبش است. ممکنه زنده ما همین ادعاها رو دارنیم، مثل یکی است که ذکر میگید اما قلبش تو بازار است. اینا ادعای دینی مدرنیت هست دیگه. اما یکی اصلا همین که میگه الله اکبر منتقل میشه، اینا گیر اینجا هست. یک کسی هست راحت از صحنه با وسعت دشت سریعا منتقل به غیب میشه. یکی هست میاد مثلا لاله های واژگون مثلا خونسا رو ببینه که بگه آقا ما هم دیدیم، اسمش هم نویسن جزء چی؟ نوادر روزگار. اصلا درو اصلا نوادر روزگار، ای خدایی که خالق خرسی ایشونو آفریده، ای مرسی. خب دیگه سگو یارو بعد، یعنی اصلا دنیای این میره مثلا باغ ارمو ببینه که میگه شما دیدین ما هم دیدیم. این کجا یا اون که مثلا میره به دنیای دیگه میخواد، حالا باغ ارمو که هیچ من نمیخوام بگم دنیای دیگه، اما این که دنبال یک گمشده ای شرایط انتقال رو میخواد. میاد مثلا چه کار میکنه؟ دقت کردین چون حجاب میخواد، حجاب رو خلوت خودش با غیب میدونه، حتما دیوار خوناش بالاست. بعد که میخواد بره نمیدونم اول هشتی باشه، هشتی رو دیدیم که مثلا بیاد اینجا یهو در خونه رو بانه کنم وسط خونه خانم خونه لو بره، هم نه دیگه باید هشتی باشه، دالون باشه. حتی دقت کنی خونه قدیم میشده، بیان تا من نشونه دیدم میشده قشنگ یه در بزن. بعد که متجدد شدن این کارو کردن، مثلا بچه‌هاش اومده یه در می‌ذاشه قشنگ میاد وارد خونه می‌شد. وقت در قدیمیشون اول باید از تو کوچه میمدی، بعدش تو هشتی میمدی، بعد می‌رفتی تو دالون، بعد می‌رفتی تو خونه. خب چرا اینقدر بحثش دقیق سینا که تا وقت آرامشی پیدا کنی، از شتاب کوچه کم کنی، به استقرار برسی، بعد وارد بشی مسکن، محل آرامش سکنا گزیدن است یا چیزی دیگه است. اما حالا اینا رو به دنیای مدرن بده میگه نه آقا مثلا بلد نبودن در مهندسی مثلا نمیدونم این چیزا، یه انتقال رو نمیشناسن چون نمیدونن کجا منتقل بشه. من اینا رو خواستم بگم. خب ما به رابعن رسیدیم دیگه، رابعن هم نمیگیم، خودم هم نظرم ایست که تقریبا ما هنوز چی نگفته ولی شروعی شاید باشه. از خدا بخوام که انشاءالله وقتامون از بین نره و اون چه که دنبالشیم رو بتونیم به دست بیاریم. و صلی الله علی محمد.